استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا گفته که می خواهد جنگ افغانستان را که سالها ادامه داشته به پایان برساند. وزارت مالیه افغانستان می گوید ولسی جرگه این کشور باید بودجه را در اسرع وقت تصویب کند. در این برنامه خبری استدیوی پی یک من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت مالی افغانستان از ولسی جرگه خواسته که بودجه سال 1400 را هر چه زودتر تصویب نماید. در نتیجه انفجار در ننگرهار یک نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور آمریکا جو بایدن بعد از به قدرت رسیدن در ماه گذشته اولین بار با رهبر چین شی جین پینگ تلفنی صحبت کرد. تفصیل خبرها. وزارت مالی افغانستان از ولسی جرگه خواسته که بودجه سال 1400 را هر چه زودتر تصویب نماید. وزارت مالی گفته است در طرح اخیر بودجه که به این جرگه پیشنهاد کرده به بسیار خواسته های ولسی جرگه توجه کرده است. مقامات وزارت مالی گفتند یکی از مسائل مهمی که مانع تصویب بودجه شده بود بلند بردن معاش کارمندان دولتی از جمله معلمین می باشد که برای آن 1.7 میلیارد افغانی احتیاطی جدا شده است. اما اعضای ولسی جرگه بر مسوده سیوم این بودجه هم انتقاد دارند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی خواهیم داشت. در نتیجه یک انفجار در ننگرهار یک نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. دفتر رسانه های ننگرهار به رادیو آزادی گفت این حادثه امروز صبح در نتیجه انفجار یک ماین جا گذاری شده در یک کراچی در منطقه رنگ رود ولسوالی بیسود ولایت ننگرهار رخ داد. در گزارش دیگر از ننگرهار آمده است که در ولسوالی کامین ولایت هم یک ماین مغناطیسی بر یک موتر شخصی انفجار داده شده است. با گفته دفتر والی ننگرهار در این انفجار یک تن کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. تا حال مسئولیت این دو انفجار را هیچ کس به عهده نگرفته. رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن در مورد ختم مسئولانه جنگ ها صحبت کرده است. آقای بایدن دیروز در یک سخنرانی کوتاه در وزارت دفاع آمریکا بدون آنکه از افغانستان نام ببرد گفت در جهان جنگ ها باید مسئولانه خاتمه داده شوند. انتظار می رفت که رئیس جمهور بایدن در این بیانات در مورد حضور نظامی آمریکا در افغانستان صحبت کند. طبق موافقتنامه‌ای که در 29 فوریه سال گذشته بین آمریکا و طالبان در قطر امضا شد، قوای آمریکا باید تا ماه می امسال تمام عساکر خود را از افغانستان خارج کند. اما طالبان هم باید بعضی شرط‌ها را قبول و عملی می کردن، از جمله قطع روابط با القاعده و سازمان‌های دیگر تروریستی و کاهش خشونت در افغانستان. اکنون مقامات افغان و آمریکایی به این باورند که طالبان هنوز با القاعده ارتباط دارند و خشونت‌ها در افغانستان هم بعد از امضای موافقتنامه بیشتر شده است. طالبان این ادعا را رد می‌کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور آمریکا جو بایدن بعد از به قدرت رسیدن در ماه گذشته اولین بار با رهبر چین شی جین پینگ تلفنی صحبت کرد. قصر سفید در اعلامیه‌ای که شام دیروز 10 فوریه نشر کرد نوشته است رئیس جمهور آمریکا نگرانی‌های عمیق خود را در مورد اقدامات زورگویانه و غیر عادلانه اقتصادی چین، سرکوبی هنگ کنگ، پامال کردن حقوق اویغورها در شنجنگ و نشان دادن زور بازو در منطقه از جمله تایوان ابراز کرد. تلویزیون دولتی چین گزارش داد که شی به بایدن گفت دو کشور تفاوت‌هایی دارند که میتوان آن را مهار کرد. اما به گزارش تلویزیون چین، شی جین پینگ همچنان از بایدن خواست که در مسائل مربوط به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی چین، از جمله مسائل هنگ کنگ، تایوان و شنجن، از احتیاط کار بگیرد. در این مورد هم در همین برنامه صحبت داریم. اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید ایران تولید یورانیم جامد را آغاز کرده است. رافائل گراسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی دیروز چهارشنبه گفت این اقدام ایران تخطی آشکار از توافق هسته‌ای سال 2015 است. به گفته او ناظران تایید کردند که ایران در 8 فوریه 3.6 گرم یورانیم جامد را در تأسیسات هسته‌ای اصفهان تولید کرد. با آنکه این مقدار کم و غنی ناشده است باز هم از یورانیم جامد در هسته‌ای استفاده شده می تواند. بر اساس توافق سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهان، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و جرمنی، تلاش ایران برای تولید یورانیم یا پلوتونیوم جامد ممنوع است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 از این توافق بیرون شد و تحریم‌های شدید را بر ایران به اجرا گذاشت. و لجین الزهلول فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی در عربستان سعودی پس از سپری کردن نزدیک به 3 سال زندان از بند رها شد. تصاویر او که به خانواده‌اش پیوسته شام چهارشنبه در توییتر نشر شد. خانم الزهلول تلاش‌های زیادی را برای لغو قانون ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی انجام داده بود. بر اساس گزارش‌ها قاضی محکمه ریاض دیروز به رهایی مشروط او توافق کرد. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته که می‌خواهد جنگ افغانستان را که سالها ادامه داشته به پایان برساند. امروز 11 فوریه از روز بین‌المللی آموزش دختران در علوم طبیعی تجلیل می‌شود. وضعیت آنها در افغانستان چگونه است؟
در تمام بخش‌های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفته؟
وزارت مالیه افغانستان میگوید ولسی جرگه این کشور باید بودجه را در اسرع وقت تصویب کند.
با تمامی خواستای پارلمان که معقول و عملی و نظر به امکانات مالی دولت بوده رسیدگی صورت گرفته.
گزارش هم داریم در مورد این که جو بایدن بعد از تعلیفش به حیث رئیس جمهوری امریکا برای نخستین بار با همتای چینیش گفتگو کرده. در نیمه دوم برنامه رهبران زن آماده نشر است.
ذاتی هم در یک نهاد اجتماعی فرهنگی ادبی به نام گوهرشاد بیگم در فاریابی فای وظیفه کردم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. با آنکه در یک سال گذشته هیچ عسکر آمریکایی در افغانستان کشته نشده، اما جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته که می‌خواهد جنگ را که سال‌ها ادامه دارد به پایان برساند. آقای بایدن در جریان سخنرانی‌اش دیروز در وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گفت کاربرد زور باید آخرین گزینه باشد نه اولین. این سخنان در حالی گفته می‌شود که پیش از این اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا توافقنامه صلح را با طالبان امضا کرد، اما این توافقنامه هنوز به تامین صلح در افغانستان منجر نشده و خشونت ها همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان هنوز جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان خاتمه نیافته است، اما جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده نوبت شام چهارشنبه به وقت افغانستان در اظهارات تازه‌اش از پایان دادن به این جنگ طولانی خبر داده است. او در این سخنرانی‌اش مشخصا نام از افغانستان نبرد. آقای بایدن در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفته که اراده دارد جنگ‌های طولانی را خاتمه بخشد، اما او تأکید کرده که باید این اطمینان به دست آید که دیگر تهدید حراست‌گری وجود ندارد.
As your commander in chief, I will never hesitate to use force to defend the vital interests of the American people and our allies around the world when necessary.
ایرانی نمی توانند امنیت مردم امریکا را به خطر بیندازد. این اظهارات در حال صورت می گیرد که امریکا در حال حاضر سرگرم بررسی توافقنامه صلح با طالبان و بیرون کردن نیروهایش از افغانستان است. اما گروه کانگرس که وضعیت افغانستان را بررسی کرده با حکومت امریکا مشوره داده که خروج نیروهایش از این کشور باید بستگی به چگونگی وضعیت افغانستان داشته باشد. پیش از این اتحادیه اروپا، ناتو و کشورهای منطقه و همسایه افغانستان با شمول چین، ایران و هند نیز گفتند که امریکا در بیرون کردن نیروهایش از این کشور باید از دقت کار بگیرد. اما خروج مسئولانه نیروها به چی معنا است؟ باریارس، کارشناس مسائل امنیتی، در این مورد میگوید:
یقینا خروج مسئولانه قوای امریکایی از افغانستان بر علاوه از اینکه خواسته اساسی مردم افغانستان است، کشورهای منطقه و فرا منطقه نیز تقاضا دارند که امریکایی ها باید مسئولانه افغانستان را ترک بکنند.
در همین حال جو بایدن رئیس جمهوری امریکا نیز گفته که هیچ متحد خود در جهان را تنها نخواهد گذاشت.
من متحد خود رو باید خواهیم از را بسید تا اول. من به عنوان فرمانده خود شما هرگز استفاده از روز در دفاع از منافع حیاتی مردم امریکا و متحدان من در سراسر جهان در صورت لزوم تردید نخواهم کرد. ماموریت اصلی و ضروری وزارت دفاع جلوگیری از تهاجم از دشمنان ما و در صورت لزوم جنگیدن و پیروزی در جنگ ها برای حفظ امنیت امریکا است.
امریکا در 29 فوریه سال گذشته برای پایان دادن به طولانی ترین جنگ تاریخ خود با طالبان توافقنامه صلح را در قطر امضا کرد. بر اساس این توافقنامه نیروهای امریکایی باید تا اخیر ماه می سال جاری افغانستان را ترک کنند. اما حکومت جدید امریکا گفته که در این مورد بررسی ها را انجام می دهد. توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان راه برای گفتگوهای رو در رو میان هیئت‌های دولت و طالبان باز کرد. اما این مذاکرات هنوز کدام نتیجه مطلوب در پی نداشته است. در یک ماه گذشته تیم‌های مذاکراتی دو طرف هیچ نشست برای انجام گفتگوها برگزار نکردند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفته که هیئت طالبان به میز مذاکره حاضر نمی شوند. او از این گروه خواست که فرصت به میان آمده را از دست ندهد.
روی تامین صلح در افغانستان در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی اجماع وجود دارد که این جنگ باید زودتر ختم شود و از این فرصت طلایی که به وجود آمده امیدوار هستیم که جانب مقابل با درک این موضوع هر چیز زودتر به میز مذاکره حاضر شود.
در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفته که عملی کردن توافقنامه صلح دوحه راه حل مناسب برای بحران کنونی افغانستان است. او تاکید کرده که تیم مذاکراتی طالبان با گفتگوهای صلح پابند است.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت مالیه افغانستان میگوید بسیاری از خواستهای ولسی جرگه این کشور را در بودجه سال مالی جاری در نظر گرفته و این جرگه باید آن را به زودی تصویب کند. به گفته مقامات این وزارت، مسئله اساسی در عدم تصویب بودجه موضوع معاشات مامورین دولتی و معلمان بود که برای آن 1.7 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده. اما نمایندگان ولسی جرگه افغانستان هنوز هم بر مسوده سوم بودجه انتقادهایی دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرنوشت سومین مسوده بودجه سال مالی 14 هنوز هم مشخص نیست و ولسی جرگه افغانستان تا به حال به این مسوده رأی تایید نداده است. وزارت مالی افغانستان میگوید در این مسوده تمام خواستهای معقول و قابل تطبیق اعضای ولسی جرگه در نظر گرفته شده است. محمد خیال پاینده سرپرست این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت:
با تمامی خواستای پارلمان که معقول و عملی و نظر به امکانات مالی دولت بوده، در تعدیلات که در مسوده سیوم بودجه درج شده بودند رسیدگی صورت گرفته. نگرانی موکلین و وکلای محترم رفع گردیده، نواقصی که در بودجه بوده اصلاح شده. حرمت و صلاحیت شورای ملی کمافی سابق نزد حکومت و وزارت مالیه حفظ است.
با گفته آقای پاینده، بر اساس این مسوده معاشات و معاشات مامورین پایین رتبه دولت افزایش خواهد یافت. سرپرست وزارت مالی افغانستان میگوید که برای افزایش معاشات این دست ماموران دولتی 1.7 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است. او انتظار دارد که ولسی جرگه افغانستان این بار مسوده بودجه سال مالی 14 را تایید کند. مسئولان وزارت مالیه میگویند که در صورت عدم تصویب بودجه از سوی ولسی جرگه میزان فقر افزایش خواهد یافت، تطبیق قراردادها با مشکل مواجه خواهد شد، رشد سکتور خصوصی کند خواهد شد، عواید دولت کاهش خواهد یافت و میزان بیکاری هم افزایش خواهد یافت. بودجه سال مالی 14.473 میلیارد افغانی تخمین شده است که از این میان 311 میلیارد یا بودجه عادی و 161 میلیارد افغانی دیگر یا بودجه توسعه است. این در حالی است که ولسی جرگه تا به حال دو بار مسوده بودجه سال مالی 1400 را به دلایل مختلف از جمله عدم توازن در پرداخت معاشات کارمندان دولتی رد کرده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جو بایدن بعد از تعلیف به حیث رئیس جمهور امریکا برای نخستین بار با همتای چینایی شی جین پینگ تلفنی گفتگو کرده است. تا لحظات بعد این گزارش را خواهید شنید، اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
تفاهم نامه تجاری ترانزیتی افتا میان افغانستان و پاکستان برای 3 ماه دیگر تمدید شد. وزارت صنعت و تجارت میگوید مقام‌های افغانستان و پاکستان هنوز هم در حال گفتگو برای اصلاح این تفاهم نامه هستند. به گفته آقای احمدی، قرار است تفاهم نامه جدید تجاری ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان مطابق با اصول سازمان جهانی بازرگانی و معیارهای بین‌المللی امضا شود. او افزود کابینه دولت پاکستان نیز تمدید 3 ماهه این تفاهم‌نامه را تایید کرده است. این در حالی است که در 8th اجلاس اپتیکا در اسلام آباد دولت پاکستان از افغانستان خواست که توافقنامه جدید اپتا را بر اساس اصول تجارت بین‌المللی اجرا کند. تفاهم‌نامه اپتا در سال 2010 میلادی میان افغانستان و پاکستان به امضا رسید و بر اساس این توافقنامه دو کشور با یکدیگر به معاملات بازرگانی می‌پردازند و افغانستان می‌تواند از طریق هند و پاکستان به کشورهای آسیای میانه ترانزیت کند. حاصلات برنج در 1 سال اخیر در کشور افزایش یافته است. وزارت زراعت و مالداری میگوید حاصلات برنج امسال نسبت به سال گذشته 15% افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید حاصلات برنج در سال روان خورشیدی به 440 هزار متریک تن رسیده است، در حالی که این حاصلات در سال گذشته 383 هزار متریک تن بود. به گفته آقای رستمی در 19 ولایت نزدیک به 50 هزار هکتار زمین برنج کشت می شود.
طوری که در خبرها هم شنیدید، جو بایدن بعد از تعلیفش و حیث رئیس جمهور امریکا برای نخستین بار با همتای چینیش شی جین پینگ تلفنی گفتگو کرده. به اساس اعلامیه قصر سفید، آقای بایدن در مکالمه تلفنی دیروز نگرانی های اصلیش را در مورد پالیسی های اجباری و غیر عادلانه اقتصادی چین، سرکوب ها در هنگ کنگ، تخطی های حقوق بشر در ولایت شینجیانگ و اقدام های رو به افزایش چین در منطقه را با شی جین پینگ شریک ساخته. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از مقیم نائب میشنوید.
قصر سفید میگوید که رئیس جمهور جو بایدن و همتای چینی او شی جین پینگ در مورد عمل‌گیری ویروس کرونا، چالش‌های مشترک روی مسئولیت صحی، تغییرات اقلیمی و جلوگیری از گسترش اسلحه با هم گفتگو کردند. تلویزیون دولتی چین خبر داد که شی جین پینگ با جو بایدن گفته که دو کشور اختلافات داشته اما میتونن آن را تنظیم کنن. او همچنان تاکید کرد که ایالات متحده در مورد مداخله در مسائل مربوط به استقلال و تمامیت ارضی این کشور به شمول تایوان، هنگ کنگ و شینجین محتاط باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا که چین را به خاطر عمیقی ویروس کرونا مسئول می دانست، از ماه مارچ پارسال با شی جین پینگ گفتگو نکرده بود. در روزهای پایانی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ، ایالات متحده موجی از تظاهرات را علیه مقامها و نهادهای چینی وضع کرده. آمریکا اعلام نمود که حزب کمونیست چین جرایم ضد بشری را علیه اویغورهای عمدتاً مسلمان و دیگر گروههای اقلیت در شینجین مرتکب شده است. تنش‌ها میان دو کشور به خاطر سرکوب فعالان دموکراسی در هنگ کنگ هم بالا گرفته. در حالی که ایالات متحده و چین در مسائل زیاد اختلاف نظر دارند، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید او در صورت منفعت ایالات متحده و متحدان آن مشارکت عملی با پیکینگ را دنبال میکند. یکی از مسائلی که حالا باید در نهایت بایدن حل کند، تجارت میان دو کشور است که اداره ترامپ در جنگ تجارتی علیه چین داخل شده بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دیدارش از وزارت دفاع پنتاگون بازنگری سیاست‌های ایالات متحده در ارتباط با چین را اعلام کرد. در بازنگری عرصه‌های حیاتی روابط میان آمریکا و چین به شمول تکنولوژی، استخبارات، حضور نظامی ایالات متحده در منطقه، اتحادها و روابط دفاعی دو جانبه با پیکینگ بررسی می‌شود.
به اساس آمار رسمی، دختران و زنان در آموزش رشته‌های علوم طبیعی، مهندسی، تکنولوژی و ریاضی در سطح جهان صرف 30% سهم دارند. امروز 11 فوریه مصادف با روز جهانی آموزش دختران در علوم طبیعی است. در این گزارش به سهم دختران افغانستان در آموزش علوم طبیعی پرداخته شده است.
در افغانستان وقتی سخنی از آموزش و کار دختران در عرصه فناوری است، نام تیم روباتیک افغانستان به زبان‌ها جاری می‌شود. فرزانه نیکپور مسئول دفتر فکر برتر یا تیم روباتیک می‌گوید:
ربات از طرف همو خود مسابقه کسایی که بنیانگذار مسابقه بودن برای از اینا داده می شد و اینا می ساختن که در بعض مسابقات ربات های ورزشی ساختن، در بعض مسابقات ربات های زراعتی ساختن و به امسال هم که در بخاطر ویروس کرونا تا دستگاه ساختن که یک دستگاه بدیل ونتیلاتور هست یا دستگاه ویدونی هست.
اما همه دختران در افغانستان این بخت را ندارند. بیشتر دختران با چالش‌های سنت‌های اجتماعی، محدودیت منابع و فرصت‌های آموزشی و جنگ روبرو هستند. اگرچه در مکاتب دختران 45% دانش آموزان را تشکیل می‌دهند، ولی در آموزش‌های عالی تنها 28% دانشجویان دختر هستند. چنان که هنیف فرزان معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید، از لحاظ قانونی مانعی در آموزش دختران در رشته‌های تحصیلی نیست.
در تمام بخش‌های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفته و زمینه‌های بهتر تحصیلی با در نظر داشت مکانیزم‌های مشخص برای آنها فراهم گردیده است. در بخش آموزش علوم طبیعی و ساینس نیز توجه خاص برای طبقه اوناس در نهادهای تحصیلات عالی در افغانستان صورت گرفته و همین اکنون تعداد زیاد دختران در نهادهای تحصیلات عالی مصروف آموزش در بخش علوم طبیعی و ساینس هم.
اما آمار چیز دیگری میگویند. با گفته محمد شهیم رحیمی، مدیر دیتابیس و گزارش‌دهی معاونیت امور محصلان پوهنتون کابل، از مجموع دانشجویان رشته انجینری 20%، رشته علوم کامپیوتری 33% و رشته علومی که شامل فیزیک، ریاضی، بیولوژی و کیمیا می شود 47% دختر هستند. با این حال اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در تلاش افزایش سهم دختران در آموزش رشته های علوم فناوری، مهندسی و ریاضی است. این اداره قصد دارد مرکز آموزشی را به نام استیم تأسیس کند. استیم مخفف علوم فناوری، مهندسی و ریاضیات است. اما حوزه تحصیلی وسیع‌تری را در بر می‌گیرد. رشته‌های استیم از زمان‌های گذشته تا کنون بیشتر ویژه مردان بوده و دختران اغلب دنبال کننده این مسیر شغلی نیستند. با گفته مسئولان اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی انستیتیوت استیم قرار است در محوطه پوهنتون کابل ساخته شود. حکیم شاه هاشمی رئیس عمومی پلان و پالیسی این اداره بر رادیو آزادی گفت:
مرحله اول رشته‌های که در این انستیتوت در نظر گرفته میشه رشته‌های ساینس، تکنولوژی، انترپرنورشپ یا تشبث، آرت و همچنان ریاضی. همین رشته‌ها در این تدریس شود. انستیتوت دو دوره تعلیمی داره، یکی از سنف 10 الی 12 و دوره دومش سنف 13 و 14.
اما دختران چرا کمتر به این رشته علاقه دارند؟ اسکر موسوی جامعه شناس ذهنیت جا افتاده میان مردم را عامل اصلی حضور کمرنگ دختران در این بخش می داند.
تمام جهان خواهد این حضور بسیار غلبه داره، به معنی که خانم ها را بیشتر فکر می کنند که در حوزه های علوم اجتماعی و انسانی ممکن استعدادشان شکوفا شود، در حوزه های علوم ساینسی اویا خودشان تبارو زده، مخصوصا که رشته های مانند مثلا انجینری اینا جنبه های عملی هم داره در ساحه، که این هم محدودیت های فرهنگی برش وجود داره.
حضور کمرنگ دختران و زنان در رشته های استیم مسئله جهانی است. مهندسی، فناوری، ریاضیات و علوم طبیعی بخش هایی هستند که حضور دختران در آن کم رنگ است. آمارها نشان می دهد که اکنون کمتر از 30% پژوهشگران در سراسر جهان زن هستند. به همین دلیل سازمان ملل متحد 11 فبروری را روز جهانی آموزش دختران در علم نام نهاده است. هدف از نامگذاری این روز به این نام جلب توجه دولت ها به آموزش دختران و زنان در این رشته هاست.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شماری از پیشتازان در آزمون کانکور سال 1399 شمسی میگویند که وزارت تحصیلات عالی افغانستان به وعده‌اش در مورد تخصیص بورسیه تحصیلی بانها عمل نکرده. نعمت الله و توریالای دو تن از کسانی که در امتحان کانکور در ردیف دوم و چهارم قرار گرفتند از وعده های این وزارت شاکیان و میگویند که این وزارت با وعده هایش عمل نکرده. اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید تلاش ها را برای اعزام آنها به بورسیه های تحصیلی ادامه میدهد. بیشتر در این گزارش.
برخی از پیشتازان آزمون کانکور سال 1399 وزارت تحصیلات عالی را در اجرای وعده خود درباره اهدای بورسیه های تحصیلی به بی‌پروایی متهم می‌کنند. نعمت الله فرزاد نفر دوم کانکور سال 1399 از وزارت تحصیلات عالی انتقاد می‌کند که به وعده خود عمل نکرده است.
وزیر صاحب زمانی که امتحان نتایج کانکور اعلام شد برای شاگردان کانکور و تقریبا 20 بورسیه با 20 نفر کانکور و سه بورسیه هم بر سه برتر و تمام ولایت افغانستان و حتی اول روز کنکور توسط گرفتن یک بورسیه تحصیلی توانست به کشور ترکیه برود، اما دار بازمان هم که از بورسیه را در پیشنهاد درست بر ما شده.
توریالای نفر چهارم کنکور سال 1399 هم انتقاد مشابه دارد.
فعلا ما به بعض محیطه اکادمی گذور داریم، میبینیم که دیمی روزا بیشتر کسا طرف واسطه و طرف وکیلا میرن به بورسی ها، اما یک وزارت یک کشور نمیتونه کم به بورسی و کسا که واقعا حقشان است بگه نمیتونه.
چهره های برتر کانکور امسال از وزارت تحصیلات عالی خواستند که زمینه تحصیل آنها را در خارج از کشور فراهم کند، اما انی فرزان معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید که وزارت با وعده های خود عمل میکند.
ما بر وعده خود ایستاد هستیم، یک کارها به صورت خوبتر پیش رفته، نتایج ملموس و مثبت در پی داشته، تعدادی از کشورها به شمول ایران وعده همکاری سپرده، تلاش های ما با سایر کشورها جریان دارد تا بتوانیم به زودی بورسیه ها را به دست بیاریم و در اختیار تمام محصلینی که در امتحان کانکور به عنوان نخبه شناخته شده در اختیارشان قرار بدیم.
آقای فرزان گفت که شمسه اول نمره کنکور با بورسیه این وزارت به ترکیه نرفته، بلکه بنیاد معارف ترکیه در افغانستان به او بورسیه داده است. شمسیه علیزاده از ولایت کابل با کسب بیش از 353 نمره در آزمون کنکور سراسری امسال شاگرد اول شد و بر رشته طب دانشگاه کابل راه یافت. نعمت الله و محمد مشتبه هم با اندک تفاوت با خانم علیزاده رتبه های دوم و سوم کنکور سراسری را کسب کردند و در رشته طب قبول شدند. عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی در مراسم اعلام نتایج کنکور